بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا بر حسب آنچه که در کتاب البیع ایشون خودشون آوردن فرمودن سه اشکال وجود داره. حالا چون ما هم متن درسیمون عبارت تحریر الوسیله است و هم آرون ملاحظه دارن که ما در بحث ها مقیدیم اون چرا که امام در کتاب البیع مطرح کردن این رو مطرح بکنیم و انصافش این است که کتاب البیع امام بسیار کتاب قویی هست و مطالب خیلی قوی و محکم و دقیقی داره. لذا دیروز عرض کردیم که به نظر ما امام سه اشکال در اینجا مطرح کردن، قرار شد آوامید تعملی داشته باشم و ببینیم این سه اشکال چیه. یعنی چند نفر از آقایون نوشتن برای من فرستادن که حالا من ببینم شفاهی کدومی که از آقایون سه اشکال رو میتونید بیان بکنید. نه تفصیل داره به صدای اشکال. بفرمید فقط ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما یکی دو دقیقه بیشتر
عنوان
بر چیه؟ بحثی اشکالات امام بر جواب مرحوم
شیخ از
اشکال
بر جواب مرحوم شیخ از اشکال چهارم بر بیع فضولی لنفسه. خب بیع فضولی لنفسه که مشخص اشکال چهارم چی بودش؟ شکل بیان امام به این شکلی که میفرماید این اشکال اشکال اقرضاییه. بیع عبارت از تملیک این به عوض و این هم منوط است به این که ثمن در ملک کسی داخل شود که مطمئن از ملکش خارج می شود. این منوط بودن در بیع فضولی لنفسه نیستش. این نقطه اشکالی است که امام مطرح می کنه. توی ابتدای بیانشون به حضرتون برسونم که دو تا جواب
از جواب رو کار نداریم. این فرقش با اشکال اول چیه؟
اون اشکال اول میگن عقلیه، چون بحث قصد رو مطرح میکنن نمیتونه فضولی هم قصد برای خودش بکنه هم قصد معاوضه حقیقیه بکنه. تو اینجا بحث رو میگن اشکال اغلاییه. این است که این منوط بودن برای بحث به فضولی پیشتر، این منوط بودن برای معاوضه حقیقیه پیشتر میگن.
یعنی خب اونجا قصد میشه که وقتی میدونستم من داخل در ملک خودش نمیشه باز بیتونه همچه نقصی بکنه؟
اون اشکال عقلی
هست،
اشکالش مقالی
هست. میدونم فرقش چیه؟ من حرفای من در همینه که بگیم
اونجا تعارض
فرق بین اشکال عقلی و اشکال عقلی چیه؟
اونجا بحث
نمیشه خودشون
در
آقای یفتر
به
باطن این مستقه.
اونجا اون اشکال
بحثی که اون مورد اشکاله، اما فرق اشکالا چیه؟ اون مورد اشکاله که اون یختر سبل غاصب الملتفه، غاصب الملتفه نمیتونه قصد معاوضه حقیقیه بکنه. فرق بین اشکال عقلی و عقلای چه؟ آقا این دیگه کسی بفرمید آقای من در آمده بله بله احسنتون. ببینید اون چه که دنبالش بودیم همین مسئله است که آقای دباغ هم فرمودن. حالا آقای لطیفی هم یه مقداری راه آمدن اونجا وسط های راه باقی ها. عرض میکنم که امام قدس سر رو اینجا مجموعا سه تا اشکال عنوان میکنند. یکی اشکال عقلی، دوم اشکال عقلایی، سوم عدم تطابق اجازه با ماوقع. تا به حال ما تو بحثا هم در کلام شیخ هم در کلام حواشی و محشی مکاسب دو تا اشکال بیشتر مطرح نمی کردیم، اما ایشون سه تا اشکال کردن و فرق بین اشکال اول و دوم در کلام امام این است که اشکال عقلی اینه که این آدمی که بیع لنفسه انجام میدهد قصد معاوضه حقیقیه از او تمشی نمیشه، از یه طرف قصد میکند بیع لنفسه، از یه طرف بخواد قصد معاوضه حقیقیه رو بکنه، بین این دوتا قصد تنافیه، در نتیجه اصلا قصد معاوضه حقیقیه از این آدم تمشی نمیشه. اما اشکال عقلایی این است که علا فرض این که قصد تمشی بشه، یعنی در اشکال عقلایی امام فرمان کسی بیاد بگه آقا نه اینجا قصد معاوضه حقیقیه میشه، اما چون سمن داخل در ملک کسی که مثمن از ملکش خارج میشه نمیشه، لذا این اشکال با اشکال عقلاییه. یعنی عقلا میگن در هر معامله ای باید سمن بره داخل در ملک کسی بشود که مثمن از ملک او خارج میشه، ولو قصد معاوضه حقیقیه تمشی بشه، یعنی رو همون مسئله ادعا و بنایی که مرحوم شیخ فرمودن. اما این اشکال اشکال عقلاییه. پس ببینید امام سه تا اشکال میکنن، یکی اشکال عقلی، دوم اشکال عقلایی، سوم هم میان روی این مطلب که اجازه مطابقت با ماوقع نداره. حالا ببینید باز مروری بکنیم بر این که امام چجور اینها رو و چه کار کردن اینجا در جواب از این اشکال ها نسبت به اشکال عقلی. جواب امام چی بود؟ جواب امام نسبت به اشکال عقلی این بود که ایجاب و قبول سبب تکوینی برای ملکیت نیست، ایجاب و قبول موضوع برای اعتبار عقلاست و این رو ما هم توضیح دادیم مفصل و قبولم کردیم از ایشون. و اونجایی که این اشکال عقلی رو اول مطرح می کردیم 4-5 تا جواب که دادیم گفتیم بهترین جواب همین جوابش که امام داده که این موضوع برای اعتبار عقلاست. الان این ولو لنفسه آمده قصد کرده، ولو قصد معاوضه حقیقیه از این آدم تمشی نمیشه، اما این ایجاب و قبول رو عقلا با اجازه مالک موضوع قرار میدن برای ملکیت خود مالک. نسبت به اشکال عقلایی آمدن روی این مطلب که بی در نزد عقلا همون تبادل مالینه، در اشکال عقلایی این مبنا را که بگیم ثمن به ملک کی داخل میشه، مثمن از ملک کی خارج میشه، فرمودن اینا در حقیقت بی و در حقیقت معامله دخالتی نداره، اون چه که در حقیقت معامله دخالت دارد مسئله تبادل المالینه. و لذا فرمودن با همین بیان جواب از اشکال سوم داده میشه، اشکال سوم که اجازه با ما وقت مطابقت نداره، جوابش داده میشه که ما وقت و منشأ همون تبادل المالینه، این بایع و مشتری بینشون تبادل المالین شده، اضافه بر این هر چه که هست این که قصد کرده بیاد در ملک خودش، قصد کرده از ملک این خارج بشه، اینا دخالتی در حقیقت معامله و بیع نداره. و این جواب عمدتاً جوابی است که مرحوم سید در حاشیه مشتکیه کرده، ولو سید در حاشیه مکاسب تفکیکی بین اشکال عقلی، اشکال عقلایی، اشکال عدم تطابق اجازه با ماوقع نفرموده مرحوم سید. اما این اساس جواب از اشکال عقلایی که اجازه به تبادل المالین تعلق پیدا کرده، این مطلبی است که مرحوم سید هم در حاشیه مفاسد دارد. و خلاصه این که امام این مطلبی که مرحوم شیخ بنا گذاشتند که این قاسب یک ادعایی می کند، این رو قبول ندارد. همون اشکالی که دیروز از سید خوندیم نظیر اون اشکال نسبت به حیثیت تقییدیه هم امام دارند، هم مرحوم آقای خویی، هر دوشون نظیر همین اشکال رو دارند که آقا ولو این حیثیت تقییدی باشه، ولو حکم آمده روی این حیثیت تقییدی، اما این قاسم قصد ملکیت خودش رو کرده، در شراء لنفسه قصد کرده که این مبی داخل در ملک خودش بشه، ولو به این عنوان و به این حیثیتی که به عنوان حیثیت تقییدی است. لذا اون رو هم از این جهت جواب میدن. اما فرق بین امام و مرحوم آقای یکی در همین است که امام اشکال رو سه قسمت کردن، ایشون به طبع شیخ همون دو قسمت رو بیان کرده. اولا دوم این که مرحوم آقای عجیبه، از یک طرف مسئله این که حقیقت معامل تبادل مالینه این رو به میان آوردن، از یک طرف مسئله ادعا و تنزیل مرحوم شیخ رو قبول کردن، که ما نفهمیدیم که ایشون چرا هر دو رو در اینجا داره مطرح میکنه. اون چه که در عبارت مصباح الفقاه آمده این است که هم رو مسئله ادعا ایشون پیش آمده، هم رو مسئله این که انشاء به تبادل المالی تعلق پیدا کرده. خب اگر ما میگیم انشاء به تبادل المالی تعلق پیدا میکنه، دیگه نیازی به مسئله ادعا و تنزیل نیست. لازم نیست که بگیم قاصد خودش رو نازل منزله مالک قرار میده. لذا این اشکال هم بر فرمایشات مرحوم آقای هست. اما امام قدس سر رو ادعا و تنزیل رو به طور کلی رد میکنن، میفرمان این ادعایی که مرحوم شیخ فرمودن حرف درستی نیست. مسئله رو میارن روی این که حقیقت معامله همین مسئله تبادل ماله. این بازی جمع‌بندی بین کلمات امام و کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو. اینجا ما در بحث دیروز کلام رو از مرحوم محقق اصفهانی نقل کردیم که گفتیم محقق اصفهانی میخوان بفرماین که در شراء فضولی نفسه این که اجازه میخواد به چی تعلق پیدا بکنه، اینجا صوری رو بیان کردن که دیگه اون رو نمیگم، دیروز توضیحش رو دادم. فقط اینجا به مرحوم اصفهانی ما مخواهیم بگیم آقا یک شق رابعی وجود داره، چرا اون رو شما نفرمودید؟ اصفهانی فرمود ایقاع العقد للمالک العنوانی المفهومی، یک ایقاع العقد للمالک بالحمد الشایع ادعاءً، دو ایقاع العقد للمالک بالحمد الشایع حقیقتاً، سه فرمود این قاصد یا بایع لنفسه یا عقد رو برای مالک مفهومی ایقاع میکنن. و مالک مفهومی دو تا فرض داره، خب این لازمه است که مبی هم ملک خودش بشه هم ملک مالک حقیقی بشه، و این حاضا باطل. یا عقد را برای مالک به حمل شایع ادعایی میکنه، یعنی خودش رو ادعاً مالک میدونه، این مبی رو برای خودش قرار میده، میفرماید خب اگر این باشه این قابلیت تعلق اجازه رو نداره. مجیز میخواد این مبی رو مال خودش قرار بده. سه، ایقاع للمال که بالحمل شای حقیقتا، یعنی از اول بگیم این آقای قاسب این مبی رو برای مالک حقیقی قرار میده، میگه خب واضح خل کن، فرض ما این است که این مبی رو داره در ملک خودش میاره و برای خودش میخواد تملک بکنه. این سه فرض رو مرحوم اصفهانی فرمود. اشکالی که اینجا وجود داره این است که اینجا ممکنه به اصفهانی بگیم آقا یک فرض چهارمی هم در اینجا هست و اون فرض چهارم این است که این بیان مبی را برای مالک به حمل شاید، نه مالک مفهومی، مالک مصداقی. این کلمات ذهنتون رو خیلی خراب نکنه، مالک به حمل شاید، مالک مصداقی در مقابل مالک مفهومی. بگیم قاصد مبی را برای مالک به حمل شاید یعنی مالک مصداقی قرار میده، اما خودش را حقیقتاً مالک بدانه. ببینید اون چه که در عبارت مرحوم اصفهانی بود این بود که برای مالک مصداقی حقیقی، اون بگفت این خلاف فرضه چون برای خودش داره برمیداره. حالا اگر گفتیم خودش را حقیقتاً مالک بدانه، کما این که در باب خطا در تطبیق، که این کلمه مثلا خطای در تطبیق هم در کلمات مرحوم آقای خویی وجود داره، که یه نکته هست که حالا از ذهنم نره اونم عرض میکنم، همینجا عرض کنم که فرانسه میترسم از ذهنم بره. ببینید ایشون یعنی مرحوم آقای خویی از یک طرف مسئله ادعا و تنظیم رو مطرح کردن، از یه طرف باز مسئله خطا در تطبیق رو مطرح کردن. آیا بین این دو تا قابل جمعه؟ شما مکاسب شیخ انصاری رو که میخونید، آیا اگر این سوال از شما بکنیم شیخ انصاری میخواد مسئله خطا در تطبیق رو مطرح بکنه؟ نه، شیخ میفرماید این قاسب خودش را ادعا ان مالک میداند، خطا در تطبیق نیست. و تعجب اینه مرحوم آقای خویی خطا در تطبیق رو آوردن، میگن نظر ما هم همون نظر شیخه. خب نظر شیخ چه رفتی داره به خطا در تطبیق؟ خب این فرضی که الان داریم ما مرحوم محقق اصفهانی میگیم، این فقط در خطا در تطبیق معنا داره. یعنی اگر یه قاسبی بگه آقا اصلا این مال منه، یعنی خودش را حقیقتا مالک بداند، منتها کسی که خودش را حقیقتا مالک میدونه این خطا در تطبیقه، مثل اینکه من خیال بکنم این مال منه در حالی که واقعا مال زیده، اما الان که میگم این مال منه به عنوان مال خودم دارم میفروشم، ادعا که نمی کنم، حقیقتا میگم مال منه. خب پس به مرحوم اصفهانی میگم آقا یه فرض چهارمی هم وجود داره، مبی را عقد را لل مالک بالحمل شایع، یعنی مالک مصداقی، ولیکن حقیقی نه ادعایی، یعنی این حقیقتا خودشو مالک میدونه اما این از باب خطا در تطبیق باشه، که حالا فرض زهارونم همین نمیدونم آقای دبا همین شما خود بفرمایید این اصرار برای این مطلب داشتم که ما اصلا بیاییم اینطوری بگیم. خب ببینید این فرض درسته، ولی اولا توجه کنید عبارت شیخ رو نمیشه حمله بر این فرض کرد. نه اجازه عبارت شیخ اصلا عرض کردم بین عبارت شیخ و بین شواهد در تطبیق فاصله زیاده. یعنی شیخ مسئله شواهد در تطبیق رو مطرح نمی کنه. بله خود این فی نفسه قابل تصوره. ما بیم بیم که آقا در اینجا این مالک این قاسب خودش رو حقیقتا مالک میدونه از اون خطا در تطبیق اصلا دیگه نیازی به ادعا نداره. ببینید این که میگیم مرحوم این مسئله با کلام شیخ تفاوت داره و نمیشه عبارت شیخ رو حمله بر این معنایی که الان داریم میگیم یعنی خودش را حقیقتا مالک بدونه، این از که شیخ میگه اگر چنین بنایی رو باطل نگذاره معامله باطله، اگر چنین تنظیری و چنین ادعایی نکنه معامله باطله. عرض کردم همین خط برای مرحوم آقای خویی هم واقع شده بین مسئله ادعا، این که میگم خوب دقت کنید درست بنویسید و برید درست مطالعه کنید هم عبارات مکاسب رو که انسان یعنی واقعا هر چی رو عبارات مکاسب کار میکنه به عمق مرحوم شیخ بیشتر انسان پی میبره که چنان این مرحوم شیخ دقیق بوده و عمیق بوده و واقعا نیامده مثل مرحوم شیخ. هنوز باید این تعبیر رو بکنیم که هنوز در بین فقها ها شیخ اعظم شیخ انصاریه و ما فقیهی به مرتبت مرحوم شیخ هنوز ما ندیدیم. حالا اگر دیگران بزرگان سراغ دارند ولی ما سراغ نداریم. هر چه در عبارات مکاسب قور میکنیم به دقت های مرحوم شیخ بیشتر به میبریم. شیخ نمیخواد مسئله خطا در تطبیق مطرح بکنه، شیخ میخواد از راه ادعا وارد بشه و همون توضیحی که قبلا داد. خب حالا ببینید این فرض یه فرض درستیه. قاسم میگه اصلا مال منه، من نمیگم ادعا من مالکم، من حقیقتا مالکم، ولی در جاییست که علم به قطعیتش نداشته باشه. کسی که علم به قطعیت داره که میدونه مال اون نیست واقعا. این ادعا اگرم بگه من حقیقتا مالکم یه کذبه، اما اگر ندونه یه کسی قاسب است علم به قطعیتش نداره، اینجا میشه به اینجا خودش رو حقیقتا مالک میدونه دیگه از باب خطاه در تطبیقه. بله بله اگر کسی قاسب بودن تفرقم بکنه بعد از یه مدتی که مرور زمان میشه اصلا دیگه خودش رو حقیقتا مالک میده، مثل اینکه کسی جایی رو اجاره میکنه بعد از اینکه در 20 سال گذشت دیگه اصلا یادش میره این مستأجر خودش رو حقیقتا مالک میدونه و دیگه خودش رو آثار ملکیت داره خودش بار میکنه. خب ما جمع‌بندی کنیم بحث رو. ببینید در این ما قبلا مسئله ادعا رو اگر یادتون باشه گفتیم درسته، اما خب این در جایی که ادعا بشه در حالی که فقها ها که به فضولی لنفسه رو گفتن درسته، مطلقا گفتن درسته، چه ادعایی بشود چه ادعایی نشود، باید بیاییم متمرکز کنیم روی همین کلام سیه و کلام امام، هم در بیع فضولی نفسه هم در شراء فضولی نفسه. بگیم آقا حقیقت بیع تبادل مالینه دیگه، اینی که من لنفسه مدی بیاد در ملک من، سمن بیاد در ملک من، اینا در حقیقت معامله دخالتی نداره، هیچ دخالت در حقیقت معامله نداره. اون چه که حقیقت معامله است همین تبادل مالکی. چی فرمودید؟ خلاف مطلب
خود مرحوم امام.
چرا؟
یعنی این تعریفی که فرمودید این تعریف مشهور است، ایشون قائل به اضافه نیفتین هست.
نه نه این خلاف مبنای. ببینید نه به حال عرض کنم این خلاف مبنای امام نیست، ما مبنای امام رو داریم. قبلا این اشکال رو ما کردیم. ببینید تبادل در اضافات میشه. ببینید بین این که بگیم بی چیه، بگیم بی تبادل المالین و تبادل الملکین، تبادل در اضافات میشه، اما در حقیقت بی دخول ثمن در ملک زید دخول نبی در ملک امر نیست، یه تبادل اضافه واقعی میشه. یعنی میگیم آقا این مال در مقابل این مال تبادل اضافه واقعی میشه، چه طرفه همون رو قصد کنن چه خلاف اون رو قصد کنن. نمیخوایم الان در اینجا و امام نمیخوایم بفرمان حالا که میگیم تبادل مالی دیگه تبادل اضافات، اضافه یعنی این مال تا حالا به من اضافه داشته، بعد از معامله میخواد به دیگری اضافه پیدا کنه. تبادل مالین و تبادل اضافات هست، اما از این که بایه و مشتری همین اضافات واقعی را قصد بکنن یا خلافش رو قصد بکنن.
اینجا یک نقل بزرگ هست در بعد از قصد یا در بعد مثلا پول زکاوی اونجا
تبادل مالش تبادل
اثباته نیست، اونجا یک طرف هست.
در کجا؟
در بعد مثلا پول
درسته اونجا تبادل مالین هست و تبادل اضافته این نیست تو ملکیت. بله خب میخوام بگیم هر جا دید در اونجا چون اصلا اضافه وجود نداره. مال موقوفه را که شما میفروشید مال موقوفه ملک موقوفه نلی نیست، اضافه وجود نداره. ولی در اونجایی که اضافه وجود داره باز ما بخواهیم بگیم این اضافه در حقیقت عقد دخالت نداره، چه اینو قصدش بکنن چه خلاف اینو قصد بکنن این ضرری نمیرسانه و این معامله تبادل مالینه. بعدا هم که میاد اجازه بهش تعلق پیدا میکنه به همین تعلق پیدا میکنه. خب ببینید من بحث رو عرض بکنم، ما بحث فقهمون رو امروز تمام میکنیم، از تو اصول فردا یک جلسه رو داریم انشاءالله. ما در بحث فقه تا اینجا رسیدیم که اگر مالک اجازه داد برای خود مالک واقع میشه. حالا در همین شراء فضولی لنفسه و بیع فضولی لنفسه یک سوال دیگه اینه، آیا مالک میتونه اجازه بدهد که برای خود فضولی واقع بشه؟ آیا مالک با اجازهش میتونه معامله را برای خود فضولی واقع بکنه یا نه؟ اینجا متن مطالب رو ببینید که حالا دهه محرم هست، هرچند که یک شنبه که اول محرم میشه قاعدتاً دو هفته در تعطیل و شنبه بعدش حساب کردید آقای این داری شنبه رو میشه ولی اون شنبه چهارده هم آقای اومد پونزده هم که یک شنبه شد انشاءالله شروع میکنیم. از همه التماس دعا داریم.